شوی سلطان محمد سرور استودیو ترا غلی مهربانی او که سرور
استانی زسه بازی است. تشکر از شما. ساعت 6:30 شام با وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری شامگاهی امروز که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. علمای دینی افغانستان در نشست امروز در عربستان سعودی از علمای جهان اسلام خواستند تا میان کابل و طالبان میانجیگری کنند. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید سمیع عباس.
نخست سرخط خبرها. علمای جهان اسلام خواهان پایان جنگ افغانستان شدند. منشی ناتو میگوید طالبان باید بدانند که در میدان جنگ به پیروزی رسیدن نمیتوانند. رئیس شورای اروپا بر رئیس جمهوری آمریکا تنقید کرد. تفصیل خبرها. علمای جهان اسلام خواهان پایان جنگ افغانستان شده و این جنگ را محکوم کردند. این موضوع در کنفرانس بین المللی علمای کشورهای اسلامی در مورد صلح امنیت افغانستان که امروز در جده برگزار شده تذکر داده شد. در اجلاس امروزه امام کعبه صالح بن عبدالله بن حمید در سخنرانی خود جنگ افغانستان را یک فتنه خوانده و خواست که هرچه عاجل به این جنگ خاتمه داده شود. رئیس شورای سرتاسری علمای افغانستان مولوی قیام الدین کشاف این اجلاس را مثبت خوانده و گفت در آن به حق حق گفته شد و تمام علما بر این توافق دارند که جنگ افغانستان از نگاه اسلامی هیچ توجهی ندارد. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل داریم. منشی عمومی ناتو یانس استولتنبرگ میگوید طالبان باید بدانند که در میدان جنگ به پیروزی رسیدن نمیتوانند و باید برای رسیدن به یک حل سیاسی با حکومت سر میز مذاکره بنشینند. استولتنبرگ امروز در بروکسل به خبرنگاران اظهار داشت پیمان ناتو از تلاش های رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی برای آغاز چنین پروسه حمایت میکند. او افزود دلیل که ناتو در افغانستان است این است که با تروریسم مبارزه کند. برای این کار ما یک افغانستان باثبات می خواهیم. ما در آنجا باقی می مانیم. هدف حضور ناتو برابر ساختن شرایط صلح است. طالبان باید بدانند که در جنگ پیروزی ندارند. سران کشورهای ناتو فردا و پس فردا در بروکسل جلسه دارند که بر موضوع افغانستان هم تمرکز می کنند. در این اجلاس رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی هم اشتراک می کند و به این منظور امروز کابل را به سمت بلژیم ترک گفت. مقامات قول اردوی شاهین از کشته و مجروح شدن بیش از 20 طالب مسلح در ولایت بلخ خبر می دهند. حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی شاهین در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که 14 مخالف مسلح دولت شب گذشته در نتیجه عملیات تصفیوی ولید نو در ولسوالی چمتال بلخ کشته شدند. سخنگوی قول اردوی شاهین همچنان افزود که در این عملیات 7 تن دیگر به شمول مولوی قدرت الله والی نامنهاد طالبان برای بلخ مجروح شدند. با گفته رضایی عملیات ولید نو از 4 روز به این سو در ولسوالی چمتال بلخ به منظور تصفیه این ولسوالی از وجود طالبان آغاز شده که تاکنون بیش از 40 طالب شورشی کشته و 10 تن دیگرشان مجروح شدند. کار قریزی 33 کیلومتر جاده های شهر میمنه دوباره آغاز می شود. دکتر نقیب الله فایق والی فاریاب در صحبتی که با انجینیر محمد امان امین مسئول پروژه 33 کیلومتر قریزی جاده های شهر میمنه داشت به وی اطمینان داد که امنیت لازم را در شهر تامین می کند و به کس اجازه مداخله و سبوتاج را نمی دهد تا کار سرکا به تعویق افتد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. رئیس شورای اروپا دونالد تاسک به رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ انتقاد نمود که در اواخر هر روز اروپا را در رابطه با مصارف دفاعی تنقید می کند و از آمریکا خواست که قدر متحدین خود را بداند. تاسک امروز بعد از امضای یک سند همکاری بین اتحادیه اروپا و ناتو در بروکسل در این مورد سخن گفت. او که در آستانه برگزاری اجلاس سران ناتو صحبت می کرد در خطاب برای جمهور آمریکا اظهار داشت
Speaking on the eve of the NATO summit here in Brussels, I would like to address.
در آستانه آغاز اجلاس سران کشورهای ناتو در بروکسل، من می‌خواهم در خطاب برای جمهور ترامپ که از بسیار وقت به این سو روزمره بر اروپا انتقاد می‌کند به خاطر اینکه آنها برای دفاع مشترک کافی مصرف نمی‌کنند و یا بار مصرف آمریکا را به دوش نمی‌گیرند، می‌گویم جناب رئیس جمهور ترامپ، آمریکا متحد بهتر از اروپا ندارد و نخواهد داشت. و همچنان از مردم آمریکا خواست که قدر متحدین خود را بدانند. ترامپ در آخر فشار را بالای کشورهای اروپایی افزوده که 2% درآمد خود را بر قوای دفاعی مصرف کنند. و رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان امروز به آذربایجان رفت. بعد از انتخابات ریاست جمهوری ترکیه این اولین سفر آقای اردوغان به آذربایجان می باشد. این دو کشور رابطه نزدیک و یک دشمن مشترک دارند، یعنی ارمنستان. این سفر آقای اردوغان یک روزه می باشد و از آنجا به بخش ترکیه قبرس می رود. اردوغان روز گذشته حلف وفاداری یاد کرد و همزمان کابینه خود را که 16 وزیر دارد معرفی نمود. در این کابینه داماد اردوغان بیرات البیرق هم شامل است که وزیر خزانه و مالی ترکیه تعیین شده است. در یک تغییر در جمهوری آسیای میانه، ترکمنستان، خانواده های زندانیان در زندان بدنام این کشور توانستند با محبوسین خود دیدار کنند. در این مورد گروه حقوق بشر مموریال یا خاطره که مرکز آن در مسکو است خبر داد. در یک اعلامیه در 9 جولای مموریال از قول منابع موثق نوشته است که میگویند به 30 عضو خانواده های محبوسین که در ارتباط با عقاید اسلامی دستگیر و محکوم شدند اجازه داده شد که در زندان بدنام آوادانتپه با محبوسین خود دیدن کنند. پایان اخبار.
ساعت 6:37 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. علمای دینی افغانستان در نشست عربستان سعودی از علمای جهان اسلام خواستار شدند تا میان کابل و طالبان میانجیگری کنند.
نظریات تمام علما بسیار خوب بود، مثبت بود و تمامشان حق را حق گفتند و آنچه در افغانستان جاری است را غیر قابل توجیه خواندند. از نظر اسلام همین توقعی ما بود و انشاءالله نتیجه آن مثبت خواهد بود.
رهبران افغانستان برای اشتراک در اجلاس سران ناتو که در آن تصامیم مهم به ارتباط افغانستان نیز اتخاذ می شود راهی بلژیم شدند. ریاست جمهوری می گوید نیروهای امنیتی افراد مسلح غیر مسئول را بنابر شکایات مردم بازداشت کردند.
برخی بازداشت ها بر اساس شکایت های مردم هست. فرمانده‌ای که از اروزگان بازداشت شده حداقل در سقوط دادن یا تسلیم دادن 50 پسته نیروهای امنیتی به طالبان دست داشته.
مسئولان هشدار می‌دهند که اگر از آب‌های زیرزمینی کابل درست استفاده نشود، در 10 سال آینده این ولایت فاقد آب خواهد بود.
گزارش‌ها نشان می‌دهد در شهر کابل ظرفیت آب‌های زیرزمینی 29 میلیون متر مکعب است. برداشت از آب‌های زیرزمینی برداشت سالانه ما 32 میلیون متر مکعب است.
مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. علمای دینی افغانستان در نشست عربستان سعودی از علمای جهان اسلام خواستار شدند تا از گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان میانجیگری کنند. قیام الدین کشاف، رئیس شورای سرتاسری علمای افغانستان، هنگام سخنرانی در این نشست خطاب به پادشاه عربستان سعودی گفت که برای مذاکرات صلح باید طالبان را به حرمین دعوت کند. در همین حال صالح بن حمید امام کعبه در سخنرانی خود گفت وضعیت افغانستان از این بیشتر قابل تحمل نیست. حمید مومند، خبرنگار اعزامی رادیو آزادی، را از جده با خود در خط تلفن داریم. مومند صاحب، جزئیات جلسات امروز گردهمایی از چه قرار بود؟ بفرمایید.
تشکر آقای سروتر که شما اشاره کردید. امروز نشست علمای دین جهان اسلام در جده برگزار شد. البته هدف این نشست فقط جنگ و جنگ جاری در افغانستان و همچنان تلاش ها به خاطر صلح و ثبات در افغانستان می باشد. یکی از اهداف را که این جلسه جهان اسلام او را تعقیب میکنه، ای است که جنگ جاری در افغانستان از لحاظ دین ناروا خوانده شود و همچنان طالبا تشویق شوند تا با پروسه صلح بپیوندد. طوری که شما اشاره کردید، تابال بیاناتی که اعضای مختلف این نشست داشتند که در امام کعبه منشی عمومی سازمان کشورهای کنفرانس کشورهای اسلامی و همچنان هیئت افغانی داشتن، همگی تاکید بری داشتن که جنگ جاری در افغانستان هیچ نوع بنیاد دینی نداره و یک جنگ نارواست و همچنان هیئت افغانی با تقاضاهای واضح وارد جلسه شدند که دو وادار ساختن طالبان با پروسه صلح هست، روایت جنگ افغانستان از لحاظ دینی ای باید برچیده شود و همچنان کنفرانس کشورهای اسلامی نشست سران کشورهای اسلامی را در رابطه برگزار نماید و همچنان یک نشست دیگه را که علمای افغانستان تقاضا داشتن ای بود که عربستان سعودی باید یک نشست را برگزار کنه که در او طالبا خواسته شوند و از اونا تقاضا شود تا جنگ را ترک گویند و با پروسه صلح بپیوندند. اما این تقاضاها تا چه حد جواب مثبت دریافت کنه، این در اعلامیه که فردا قرار است در مکه مکرمه یعنی در روز دوم و آخرین این نشست صادر می شود در روشن خواهد شد. بله آقای سرور.
مومن صاحب، امروز جلسات در جده بود و قرار است فردا جلسات به مکه مکرمه انتقال پیدا کنه. مشخصا در جلسات صبح کدام موضوعات مورد بحث قرار میگیره و دیگه ای که طالبان این گردهمایی را رد کردند و این را فرمایشی خواندند، آیا این نظر طالبان هم از طرف کدام اشتراک کنندگان این مجلس یا این گردهمایی مطرح شد یا نه، برای جواب گفته شد یا نه؟
در جریان گفتگوها که فعلا هم جاری است و بس به شکل گروپی علما بین هم در رابطه با موضوع بحث میکنن، موقف طالبات از البته از انکشافات اخیری که صورت گرفته در جریان اید آتش بسی که از طرف حکومت اعلان شد و طالبات هم به خاطر سه روز را پذیرفتن و بعدا پس اونا وارد جنگ شدن، از او انکشافات گرفته تا حال بحثا و موقف طالبا در پروسه های گوناگون تحت بحث است. اما واضحا در رابطه با موقف جدید طالبا که در رابطه به این نشست بوده کدام اظهار نظر صورت نگرفته. البته قرار است که در اعلامیه که فردا صادر میشه و یک جنبه فتوار داره دو مشخص خواهد شد که چی پاسخه به موقف جدید طالبا ارائه میشه و کنفرانس کشورهای اسلامی در رابطه به مسئله افغانستان چی موقف را اختیار میکنن. یک چیزی را که دیج مقامات افغان که به این نشست آمدن و خوشبینی میکنن او از نقش بسیار برجسته عربستان سعودی است که در این زمینه نقش ایفا میکنن و توقع از این هایی است که بعد از این نشست مسائل به طرف حل شدن بره و بالاخره منجر به تامین صلح و ثبات در افغانستان شود. بله. فعلا انتظار میکشیم ببینیم که در اعلامیه فردا بله. یا فتوایی که صادر بشه کدام مسائل مشخص در او بله. ذکر میشه.
طوره که شما گفتن نشست ها صبح در مکه مکرمه ادامه پیدا میکنه، در برنامه های بعدی باز هم با شما خواهیم بود و تماس میگیریم. شنوندگان عزیز، حمید مومند خبرنگار اعزامی رادیو آزادی از جده گزارش داد. اشتراک کنندگان نشست علمای جهان اسلام در عربستان سعودی خواستار قطع جنگ و خونریزی در افغانستان شده، میگویند این جنگ کدام توجیه دینی ندارد. ساعت پیش با مولوی عطاءالرحمن سلیم سخنگوی هیئت علمای افغانستان در این نشست گفتگوی تلفنی داشتیم و در آغاز از چگونگی جلسات امروز از وی هم پرسیدیم.
بسیار زیاد خوب بود. افتتاح کنفرانس بودیم بود قبل از ظهر. در افتتاح کنفرانس امین عام سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی اشتراک کرد، صحبت های داشت. وزیر حج و ارشاد و شؤون اسلامی عربستان سعودی صحبت های داشت و امام حرم مکی صحبت های داشتن. صحبت هایشون کاملا بی‌سابقه بود. راجع به جنگ افغانستان موقف واضح و روشن داشتن که جنگ به هیچ صورت در افغانستان توجیه شرعی ندارد. نسبت دادن جنگ افغانستان به شریعت این کاملا یک کار ناپسند است، یک کار خلاف شریعت است، اصلا به اسلام ربطی ندارد، به دین ربطی ندارد و تاکیدشان بر صلح بود. راجع به حملات انتحاری و انفجارها واضح، موقفشون کاملا واضح و روشن بود که اصلا در اسلام جای نداره.
امام حرم مکی مشخصا راجع به جنگ چی گفتن؟
ولی کسایی که به جنگ در افغانستان اصرار دارن و به سلطن نمیدن، کارشان کار شیطانی و از جمله خطوات شیطانی خواندش. به تمام اطراف و به تمام مسلمان ها توصیهشان این بود که رای صلح انتخاب بکنن، رای صلح برگزینن.
اعلامیه یا در نهایت بیان ختامی از این کنفرانس فردا صادر میشه، آیا او به شکل فتوا خواهد بود یا اعلامیه خواهد بود؟ دومی که طالبا در این گردهمایی اشتراک نکرده، این گردهمایی را فرمایشی عنوان کردن، نظر شما چیست؟
آنچه که اعلام خواهد شد به شکل قطعنامه و اعلامیه خواهد بود. و شما میفهمید که اظهار موقف مهم است، اظهار تصمیم مهم است. یکی نامش قطعنامه بانیم، اعلامیه بانیم یا نامش فتوا بانیم و حمایت از فتواهایی که قبلا صورت گرفته، این موارد دور اشاره خواهد شد. طبعا طالبا بارشون بسیار جا سخت تمام نشد، چون آنطور که علما اعلام خواهد کردن و قطعنامه که صادر خواهد شد این را میدانن که دیگه بر ضد جنگ افروزی و بر ضد رفتن در روند جنگ افغانستان هر موقعی که وا گرفتیم یا خواهند گرفت به وا برمیخورد. اما تا جایی که به کنفرانس ارتباط داشت، کنفرانس صلح نبود بلکه کنفرانس برای صلح بود. همه یک صدا امروز صحبتشان اصرار در صلح بود، جنگ نیکویش کردن، تحقیل کردن و اولویتی که بالای بکانین خواهی در مجموع بالای روند جنگ تحصیل خورد میدازن، بالای امولایه های که از طالب ها هنوز هم به فکر زیاد کنید جنگ مابلوی آردن شرعی داره، بالای دو طبعا تاثیر خود میدادن، بالای این که مورد خواستان برای جنگ خود یک نام مشروعیت بدن، اون مشروعیت مطلقا نفسیشش میگیره، چون تیمسته کشور علما اینجا دعوت شده و تیمیز نفر علما به اینجا صحبت کرده، از 37 کشور اسلامی نمایندهشان به اینجا اشتراک داشته و این کنفرانس هم به مکه مکرمه دایر فضا دایر خواهد شد و قطعنامه هم به نام قطعنامه مکه مکرمه خواهد بود.
مولوی عطاءالرحمن سلیم سخنگوی هیئت علمای افغانستان از جریان جلسات امروز کنفرانس بین المللی علمای اسلام درباره امنیت و صلح افغانستان در جده معلومات داد. قرار است جلسات این نشست فردا در مکه مکرمه ادامه یابد و قطعنامه نیز صادر شود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مجله خبری رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. قرار است نشست دو روزه سران ناتو در بروکسل فردا چهارشنبه آغاز شود. در کنار دیگر مسائل، افغانستان هم یک بخش کلیدی بحث‌های این نشست را تشکیل می‌دهد. از افغانستان محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت اشتراک می‌کنند. مصطفی صدیقی خبرنگار اعزامی رادیو آزادی با بروکسل همین لحظه روی خط تلفن با ما هستند. آقای صدیقی با برنامه خوش آمدین.
شما خوش باشین سرورسه.
در آستانه این نشست، طوری که در اخبار شنیدیم، یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو دقایق قبل در یک نشست خبری حضور یافت. چی گفت دقیقا و مشخصا در مورد افغانستان؟
بله، همونطور که شما گفتین، یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در نشست در آستانه برگزاری نشست دو روزه سران ناتو گفت انتظار دارد که سران ناتو و شرکایشان که در افغانستان سرباز دارند در مورد افزایش نیرو در چارچوب ماموریت حمایت قاطع، ادامه حمایت مالی از نیروهای افغان فراتر از سال 2020 تا سال 2024 میلادی و همچنین پشتیبانی از روند صلح به رهبری و مالکیت افغان ها بحث بکنند. از او پرسیدم که عربستان سعودی میزبان نشست دو روزه در مورد صلح و ثبات در مورد افغانستان است، آیا این تلاش های منطقوی میتواند طالبان را به میز مذاکره صلح با حکومت افغانستان بکشاند؟ پاسخ استولتنبرگ این بود:
I think it is important to support an Afghan-led and Afghan-owned peace process.
میگوید فکر میکنم مهم است که از یک روند صلح تحت رهبری و مالکیت افغانها حمایت بکنیم و دقیقاً به همین دلیل است که ناتو به شدت از افتکار صلح طلبانی رئیس جمهور غنی استقبال کرده. رئیس جمهوری و طالبان پیشنهاد مذاکره بی قید و شرط داد و از اونها دعوت کرد که گفتگوها را آغاز بکنند و همچنین آتش بس را در روزهای عید اعلام کرد و ما قطعاً بر اهمیت حمایت از همه کشورهای منطقه تاکید میکنیم. اما استولتنبرگ گفت این حمایت باید از روند صلح تحت رهبری افغانها صورت بگیره. او همچنان پیام واضح داد برای طالبان این که این گروه باید درک بکنه که در میدان جنگ برنده نخواهد شد. بله سروسه.
برمیگردیم به خود همپیمانان ناتو. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ پیش از این از میزان مصرف دفاعی برخی کشورهای همپیمان خصوصا جرمنی سخت انتقاد کرده. آیا استولتنبرگ امروز به این انتقادها هم پرداخت یا نه؟
بله، همونطور که شما گفتین موضوع مصرف دفاعی ناتو در واقع نشست سران ناتو را پیشاپیش تحت شعای خود قرار داده. همونطور که شما ضمن اشاره کردین، رئیس جمهور ترامپ در پیام خود روی حساب توییترش گفته که ایالات متحده نسبت به هر کشور دیگه بر سر ناتو بیشتر هزینه میکنه و این منصفانه نیست، قابل قبول هم نیست. ترامپ عمدتاً همونطور که شما گفتین جرمنی را نشانه گرفته و پیوسته گفته که جرمنی 1% از تولید ناخالص داخلی خود را یا جی دی پی خود را پرداخت میکنه، در حالی که ایالات متحده آمریکا نزدیک 4% تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه دفاعی میکنه. قصر سفید هم گفته که رئیس جمهور ترامپ پسران ناتو خواهد گفت که آمریکا دیگه نمیتونه بانک پول جهان باشه. استولتنبرگ کمی و کاستی در این مورد را پذیرفتم و گفت که کشورهای عضو ناتو مصارف دفاعیشان را افزایش دادن و در حال افزایشش هم هستند. به گونه مثال او گفت که در سال 2014 تنها 3 کشور عضو ناتو 2% تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه دفاعی ناتو میکردند، در حالی که او گفت امسال 8 کشور مصارف دفاعیشان را به هدف تعیین شده 2% نزدیک ساختند. از جمله او گفت در سال 4 سال گذشته یک شمار از همپیمانان اروپایی و کانادا 87 میلیارد بیشتر در بخش دفاعی هزینه کردند. استولتنبرگ گفت اعضای ناتو این کار را به خاطر خوش ساختن ایالات متحده آمریکا نمی کنند، بلکه به این خاطر می کنند که یک نیاز است و به گفته او جهان در یک وضع نامشخص به سر میبرم. گفتنی است که در مورد تنش ها سواسل یک موضوع دیگر هم کوتاه میخوایم بگویم که در کنار این مسئله تنش ها در مورد مسائل تجاری هم موجود است بین ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هم که در جیران هستین از حمایت از اعلامیه نهایی نشست G7 در ماه جون در کانادا مثلا دست کشید که خود از این رویارویی را ایجاد کرد بین ایالات متحده آمریکا و همپیمانان اروپاییش. در کنار او واشنگتن تعرفه‌ای را بر برخی از واردات از اتحادیه اروپا و کانادا اعمال کرده و اونها دست به اقدام مشابه زدند. و در کنارش همی امروز اتحادیه اروپا با ناتو یک اعلامیه مشترک را صادر کردن و بر اهمیت روابط میان اتحادیه اروپا و ناتو در واقع پافشاری کردن. پارسال شعار نشست سران ناتویی بود که ما همپیمانیم، ما متحدیم. امسال سرورست دیده شده که شعار پس از سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فردا چهارشنبه و پنجشنبه در اینجا در چه حد همچنان پابرجا خواهد ماند.
بسیار جا تشکر شنوندگان عزیز. مصطفی صدیقی خبرنگار اعزامی رادیو آزادی از بروکسل گزارش داد. قرار است نشست دو روزه سران ناتو در بروکسل فردا چهارشنبه آغاز شود. در کنار مسائل دیگر افغانستان هم یک بخش کلیدی بحث‌های این نشست را تشکیل می‌دهد. از افغانستان محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت در این اجلاس اشتراک می‌کنند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید اقدام به بازداشت افراد مسلح غیر مسئول محلی از سوی نیروهای امنیتی افغان بر اساس شکایات مردم صورت گرفته است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز به خبرنگاران گفت که این اقدام هیچ بعد سیاسی و قومی ندارد. آرزو قیاسی گزارش میدهد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت در برابر افرادی که سبب اذیت مردم شده و قانون شکنی میکنند خاموش ننشسته، بلکه علیهشان اقدام میکند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز سه‌شنبه طی نشست خبری در کابل به خبرنگاران گفت که اقدام به بازداشت افراد مسلح غیر مسئول محلی از سوی نیروهای امنیتی افغان بر اساس شکایت مردم بوده و هیچ بعد قومی و سیاسی ندارد.
برخی بازداشت‌ها بر اساس شکایت‌های مردم هست. فرمانده‌ای که از اروزگان بازداشت شده حداقل در سقوط دادن یا تسلیم دادن 50 پسته نیروهای امنیتی به طالبان دست داشته، یا کسی که در ولسوالی پرچمن بوده کل ولسوالی را تسلیم طالبان کرده. آیا در مورد چنین رفتارها یا چنین افراد غیر مسئول حکومت نقش تماشاچی رو بگیره یا باید اقدام کنه؟ این خواست مردم هست.
آقای مرتضوی گفت که حکومت مسئولیت تامین امنیت را بر عهده دارد و امکان دارد که روند این گرفتاری‌ها ادامه یابد. این در حالی است که نیروهای امنیتی افغان هفته گذشته نظام الدین قیصاری، سرپرست قماندانی امنیه ولسوالی قیصار را بازداشت کرد. وزارت دفاع ملی گفته است که وی به اتهام تخطی از قانون بازداشت شده و برای تحقیق به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شده است. همچنان نیروهای امنیتی افغان در کنار فاریاب دو تن از قماندانان ملیشه دیگر را از ولایت‌های اروزگان و فرا بازداشت کردند که بعد درد سر برای مردم و حتی حکومت مبدل شده بودند.
مقامات مسئول میگویند اگر از آب‌های زیرزمینی کابل استفاده درست صورت نگیرد، در 10 سال آینده این ولایت فاقد آب خواهد بود. نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، امروز در کابل گفت که در حال حاضر 20 ولایت افغانستان متأثر از خشکسالی هستند. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان خشکسالی را یک تهدید جدی خواند و میگوید که این مشکل ناشی از بی‌توجهی‌هایی است که در چند سال گذشته در بخش استفاده از آب زیرزمینی صورت گرفته است. نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان، روز سه شنبه در ورکشاپ مدیریت حوادث پیرامونش خشکسالی و تغییر اقلیم، استفاده نادرست از آب‌های زیرزمینی در کابل را نگران کننده خواند و هشدار داد که اگر به این مسئله توجه جدی نشود، مشکلات کابل از لحاظ کمبود آب بیشتر خواهد شد.
گزارش ها نشان میده که در شهر کابل ظرفیت آب‌های زیرزمینی 29 میلیون متر مکعب است. برداشت از آب‌های زیرزمینی، برداشت سالانه ما 32 میلیون متر مکعب است. یعنی ما با 30 میلیون متر مکعب کسری موازنه در برداشت و دریافت آب‌های کابل مواجه هستیم. بنابراین اگه این روند ادامه پیدا بکنه، حتی در خوشبینانه ترین حالتش، ما در 10 سال آینده دیگر آبی در کابل برای ما باقی نمی‌ماند.
وای گفت که سالانه 20 متر سطح آبهای کابل و شهرهای بزرگ دیگر کاهش پیدا می کند. وی همچنان گفت که در حال حاضر 20 ولایت افغانستان که نزدیک به 13 میلیون جمعیت نفوس در آن زندگی دارد، تحت تاثیر خشکسالی قرار داشته و این مسئله بالای زراعت، مواشی و اقتصاد خانواده ها تاثیر منفی گذاشته است. آقای فهیم از مردم خواست در جهت استفاده درست آبهای زیرزمینی و حکومت همکاری کرده و از خطرات خشکسالی در آینده جلوگیری نمایند. با هدف گرفتن تدابیر پیشگیرانه و دادن آگاهی به مردم در مورد خشکسالی و تغییر اقلیم، ورکشاپ سه روزه در کابل با شرکت رؤسای بخش‌های مبارزه با حوادث طبیعی 34 ولایت کشور، مسئولان نهادهای داخلی و خارجی، متخصصین بخش حوادث طبیعی، اعضای وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث و همکاری وزارت خارجه جرمنی و دفتر WHH در کابل برگزار شده است. شرکت کنندگان این ورکشاپ روی عوامل به وجود آمدن خشکسالی، مشکلات و راه‌های بیرون رفت آن بحث می‌کنند. در این میان شماری از رؤسای مبارزه با حوادث طبیعی برخی از ولایات از وضعیت پیش آمده ناشی از خشکسالی در ولایتشان نگرانند. عبدالغفور ایوبی و سید فیض الله سادات، رؤسای مبارزه با حوادث ولایت های فرا و جوزجان:
خشکسالی در ولایت فرا چیز مردم، زراعت مردم آسیب دیدن و دیگر کشتارها و علفچرها همه آسیب پذیر شده از سر کمبود آب.
که از نتیجه از این خشکسالی ها تقریبا بیشتر از 61,000 فامیل در سطح ولایت جوزجان، دیاقین ما، مالداران ما شدیدا متضرر گردیده.
آنان از حکومت مرکزی میخواهند تا برای مقابله با خشکسالی تدابیر پیشگیرانه را روی دست گرفته و کمک های بیشتر را برای مردم آسیب پذیر در این ولایت فراهم سازد.
با گزارش هشدار از خشکسالی در کابل و ولایات دیگر، دوستان عزیز، میرسیم به پایان مجله خبری شام امروز. من سلطان محمد سرور و همکارانم در رادیو آزادی ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.